بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. تصورم بکنید که میخوایم سردار باشیم و مفهوم نباشه، از تمام وجودتون با تمام وجودتون صلوات بلندی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشالله خدا دوستانی رو که از جمع ما و از تمام مؤمنین به این سفر کربلا رفتن و خلاص این عبادت عظیم رو و این جهاد اکبر رو و این اشتیاق اعظم رو به فعلیت رسوندن، خدای تعالی به سلامت، هم سلامت جسمی انشالله، هم سلامت روحی و جانی انشالله موفق بکنه و ما رو هم که اشتیاقش رو داشتیم اما به هر جهتی مانعی برای رفتن داشتیم، اون ثواب و برکات اونها رو روزی ما هم بکنه، بدرقه راه اونها میکنیم. صلوات بر محمد و آل محمد رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب الحمدلله بحث خلافت آدم در قرآن کریم و مباحث مرتبط با اون تا حدی این جلساتی که در خدمت دوستان بودیم آشکار شده. امروز بحثی که مرحوم علامه می‌فرمایند بحث این بود که توبه مقدم بر ایمان است و تقدم توبه ایمان رو به همراه خودش میاره، همچنان که در آدم تقدم توبه استدعای شریعت رو به دنبال خودش آورد و چون این استدعا اجابت شده است و چون این دعا اجابت شده است، در حقیقت توبه یه تقاضای وجودی است و در حقیقت توبه در عین این که داره برمیگرده، حالا چه از کفر به ایمان چه از معصیت به طاعت که مراتب توبه است، با برگشتن از کفر به ایمان یا از معصیت به طاعت یه تقاضای وجودی برای کمال بالاتر در وجودش ایجاد میشه، رفع مانع. چون همونجوری که بارها خدمت دوستان عرض کردم، صلوات ایجاد مقتضی میکنه و استغفار رفع مانع. این یه قاعده روایی ماست که صلوات ایجاد مقتضی میکنه، مقتضی ایجاد میکنه. چرا؟ حالا انشاءالله بحثش سر جای خودشه. و استغفار رفع مانع، یعنی موانعی رو که برای کمال محقق است با استغفار. نه استغفار حتما باید از گناه و خطیعه اونچه که ما میشناسیم باشه، بلکه انبیا هم دائما استغفار داشتن و این استغفار انبیا رفع مانع و موانعی بود که گاهی به اراده اونها هم نبود، گاهی جبر طبیعت بود، گاهی محدودیت های در حقیقت چی بود؟ وجودی بود که به سعه تبدیل بشه. لذا اگر در آیه شریفه می فرماید که مضمون آیه این است که ما ارسلنا من نبی و رسول الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته، هرگاه اینها آرزو می کردند شیطان در امنیه انبیا می دمید. شیطان در امنیه انبیا می دمید یعنی چی؟ با اون بیانی که قبلا خدمت دوستان عرض کردیم که در رابطه با انبیا که اشاره داشت در همین بحثم، یادتون میاد یا نه، که شیطان در رابطه با انبیا قطعا خارج از وجود انبیا مشاهده خواهد شد، اما در رابطه با بقیه انسانها، غیر معصوم از انسانها، شیطان متمثل در وجودشون میشه. این چرا؟ یعنی چی؟ چه مبنای دقیقی در اینجاست؟ شیطان در مرتبه مثال در وجود انبیا راه ندارد، لذا تمثلی نیست برای انبیا، بلکه شهودیه. لذا برای اونها به شهود میدن که بحثش رو با آدم اگر یادتون باشه مطرح کردیم و عرض کردیم یه مبنای رسین و قوی و محکمی داره که انشالله این تو بحث شیطان در جلد 12 اونجا مفصلش خواهد آمد که شیطان در رابطه با انبیا به درون انبیا راه ندارد حتی برای وسوسه کردن. ازا می فرماید که در اون آیه شریفه که علق الشیطان سلام علیکم احمد الله علق الشیطان و فی امنیته، امنیه انبیا چی هستش؟ آیا امنیه انبیا آرزوهای درونی انبیاست یا تحقق آرزوهای انبیاست؟ تحقق آرزوهای انبیاست، یعنی انبیا آرزوشون این بود که توحید در جامعه گسترده بشه، حاکمیت الهی در جامعه محقق شود. شیطان مانع میشه از این تحقق. چگونه مانع میشه؟ در درون انبیا میدمد؟ نه. چجوری مانع میشه؟ مردم رو در حقیقت با تحت تأثیر قرار دادن و وسوسه کردن، مردم با روگرداندن از انبیا یا در حقیقت مرتکب شدن به معاصی از اون آرزوی انبیا باز میمانند، از تحقق آرزوی. این در حقیقت یلق شیطان فی امنیت انبیاست، نه اونی که تو نگاه اولی به نظر اولی ما میاد که یلق شیطان فی امنیت، آرزو رو اون حقیقت درونی میبینیم و بعد میگیم شیطان در آرزوی انبیا دخالت میکنه، یعنی در اون درون انبیا. نه، این رو به عنوان یک اصل محکم داشته باشید که شیطان در درون انبیا راه ندارد. لذا اگر این اصل محکم به عنوان یک قاعده محکم در وجودتون جا گرفت، هر جا متشابهی بود که بوی بروز و ظهور شیطان در وجود انبیا رو میداد، با این محکم قشنگ در حقیقت چکارش میکنید؟ اون رو در حقیقت تفسیرش میکنید، متشابه حل میشه، محکم میشه. مثلا اگر که در مورد موسای کلیم وارد شده که وقتی که وکزه در اون در حقیقت گوش زد تو گوش اون قبطی و اون مرد، اونجا دنبال آیه میفرماید که انه من عمل شیطان، دقت میکنید؟ این تو نگاه اولی به نظر ممکنه بیاد که بگیم که این که من زدم تو گوش این قبطی و این مرد، این از عمل شیطان بود، تو نگاه اولی وقتی داریم سیر آیات. اما وقتی که این محکم کنارش گذاشته میشه که شیطان راه ندارد و اگر میخواست این عمل عمل شیطان باشه، باید در درون موسی نفوذ کرده باشه شیطان تا بتونه در حقیقت این فعلش رو متحقق کرده باشه و این اتحاد باید محقق شده باشه و این از جهت قاعده محکم اولی منتفیست، قطعا اون وقت وقتی که تو روایت میفرماید که انه من عمل شیطان، انه ضمیر برمیگرده، این جدال روایت زیبا و خیلی عالی بیان میکنه، این جدال بین قبطی و سبطی در حقیقت بین اون دوتا چی بوده؟ این من عمل شیطانه. فعل خودشو نمیگه انه من عمل شیطان، بلکه فعل چی رو؟ فعل در حقیقت اون جدال بین اون دو نفر رو که عداوت و ایجاد عداوت بین انسان هاست که همیشه داره، که ان الشیطان یوقع بینکم العداوه والبغضا، شیطان ایجاد عداوت و بغضا میکنه، سازگارم هست. مبدا هر عداوتی وقتی که این عداوت برگرده به ریشه های انانیت ها، شیطانه. البته عداوتی که برگرده به امر الهی که جاهد الکفار والمنافقین، جاهد الکفار والمنافقین هم عداوت است یا نیست؟ امیرالمومنین علیه السلام با مالک اشتر در جنگ نهروان وقتی که کشته ها رو میشمردن، دیدن کشته هایی که مالک کشته با اونی که امیرالمومنین کشته یه اندازه است، چون اون زمان مرسوم بود هر کسی رو که میکشتن سلاحش، زرهش، اون در حقیقت وسائلش متعلق به کسی بود که کشته بود، یعنی قاتل در حقیقت اون، یا مجاهد در نگاه دین، مجاهد در حقیقت لوازم همراه اون مقتول مربوط به این بودش، این لذا معلوم بود اصلا ثبت میشه. الان تو تاریخ ثبته، مثلا تو جنگ بعد، تو جنگ احد، تو جنگ های خندق، یکی یکی تمام جنگ هایی که بیارید معلومه کی کیو کشته، از دو طرف معلومه، یعنی ثبته، اسما رو نوشتن. وقتی شمردن دیدن کشته هایی رو که امیرالمومنین کشته با کشته هایی که مالک کشته یه اندازه است. امیرالمومنین، من اینو عمدن تکرارش گاهی میگم چون خیلی جالبه. بعد اونجا امیرالمومنین به مالک و مالک تو در حقیقت کشتی، منم کشتم، اما من وقتی میخواستم شمشیر رو فرود بیارم، این منصب امامت، این اثر مربوط به منصب امامته، تا اعقاب او رو نگاه میکردم، اگر امکان داشت مؤمنی از او متولد بشه، دیگه این به نگاه امامتم هست نه به نگاه ما، اگر امکان داشت که مؤمنی از او متولد بشه که یخرج الحی من المیت، اگر حیی از این میت تو اعقابش هم امکان داشت تولد پیدا بکنه، من شمشیر رو فرود نیاوردم. این محدور و دم بود، اما توسط امام هیچ استعدادی ضایع نمیشه. دقت بکنید، توسط امام هیچ استعدادی، حتی استعدادی که تو اعقاب میخواد بیاد، خیلی مطلب مهمیه ها، این تکلیف من نیست، من باید شمشیر رو بلند کنم بزنم در حقیقت اونی که محدور و دمه بکشم. من نمیتونم اعقاب رو ببینم، اما معلوم میشه که توی نگاه اولیاء الهی هم اینا مراتب تشکیکی میشه. یعنی هر ولیی که توی این رابطه قرار میگیره ممکنه در حقیقت تکالیفشون مختلف بشه. اصل این که سلام علیکم ورحمت الله، اصل این که این محدور الدمه هست، اما من نکشم دیگری میکشه، این محدور الدم محقق میشه، اما منی که امامم هیچ استعدادی رو نباد. این اصل محکم که امام هیچ استعداد، میدونید وقت دنبال این یعنی چی؟ یعنی هر کس که به دست امام معصوم کشته بشه چی هستش؟ هیچ امید نجاتی براش دیگه نیست، حتی بعد از این اواله، چون معلوم میشه که هیچ استعدادی برای نجات حتی تو اعقابش نبوده. لذا این تو روایات ما هم وارد شده، تو روایات هم وارد شده. لذا این خیلی بحث سنگینی نیست، بحث دقیق کلامی داره دنبالش. حالا این رو داشتم عرض میکردم که شیطان بس به وجود انبیا راه ندارد، این راه ندارد، یعنی این ارتباط اتحادی تمثلی. مرحوم علامه میفرماید شیطان با انسان رابطش رابطه اتحادیه، یعنی تو مرتبه عالم مثال با انسان متحد میشه. متحد میشه یعنی انسان دستورات شیطان رو خطورات خودش میبینه، از منظر خودش میبینه، یعنی احساس میکنه که اون خطور شیطانی که ایجاد شده رو احساس میکنه که به ذهن خودش آمده، لذا مقاومت هم نسبت بهش نمیکنه. اینو قبلا هم داشتیم. بله، عرض کردم این خروج از فناء مطلق و جذبه مطلقی که برای آدم محقق بود و خارج شد، این توجه به اقتضای طبیعت و بدن بود، که همچنان که در کودک این توجه به طبیعت و اقتضا، بدون اینکه کودک تو اینجا بخواد به اصطلاح اختیار معصیت کارانه یا در حقیقت منهی داشته باشه، چی هستش؟ توجه به کثرت براش محقق میشه. اما آیا توجه به کثرت منهی هست یا نیست؟ توجه به بدن منهی هست یا نیست؟ این نه، یعنی این که اگر توجه به بدن محقق شد، این تعب و زحمت دنبالش میاد، یعنی نهی ارشادی. نه، شیطان درونیست، در تو انبیا این راه نداره، عرض کردم عرض ما. لذا آدم شیطان رو میدید، اینجا آیاش هم آوردیم قبلش که این مشاهده میکرد، میدیدن، لذا داره که به این نزدیک نشید، ان هاذه عدو لکم، این در حقیقت اشاره چی هستش؟ اشاره است، این در حقیقت عدو لکم، دقت میکنید، منحاز بود، این منحاز بودنش در بیرون از وجود آدم بود. لذا البته آدم هم به عنوان یک موجود انسانی مبدأ درونی برای شیطان داره، اما این مبدأ درونی اسلم به یدی، یعنی چون عقل غالبه، تمام قوای غضب و شهوت که مبادی ورودی شیطان در انسانهای دیگه میشن، تمام این مبادی تسلیم شدن، چون تسلیم شدن در تحت نورانیت عقل میشه جاهد الکفار و المنافقین غضب، درسته؟ و سار او الالخیرات شهوت، یعنی شهوت که لشکر و پایگاه شیطان بود، در وجود مؤمن میشه سارع الی الخیرات، همون شهوت تأدیب شده است، همون شهوت تعلیم یافته است، ارتقا پیدا کرده است، دیگه میل به بدی تو وجود شهوت نیست، میل به طبیعت در وجود شهوت نیست، لذا شهوته اما طبیعت هم الذ در وجودش محقق میشه. اینا رو همه رو مبادیش قبلا داشتیم. اینجور نیستش که این لذت نبر از طبیعت، اینجور نیستش که این از فرزند لذت نبره، بلکه این چون اعتدال وجودی داره الذ لذت های عالم در وجودش محقق میشه، اما این لذت ها حاجب نمیشه چون غالب نیست در وجودش، لذتش در عبور میده این رو، دیوار نیست که او رو متوقف بکنه، که این بحثش البته گذشته. لذا در وجود اینها شهوت و غضب تعلیم یافته است، دو قوه رحمانی شدن. حالا اگه قوه رحمانی شدن الزن یا محدود بودن به حدود مادی، الان الزن که به در حقیقت وجود رحمانی گره خوردن، لذا انسان کامل از فرزندش بیش از بقیه لذت میبره، از همسرش بیش از بقیه لذت میبره، از طعامی که میخوره بیش از بقیه لذت میبره، منتها این لذت رو مرتبط و در حقیقت چی میبینه؟ یک در میبینه، نعمت رو فرود آمده میبینه که مرتبطه نه گسسته، یعنی با هر چیزی که مرتبطه الذ چون این مرتبطه، نه این که در حقیقت گسسته است، ما گسسته میبینیم، لذت اونم در حد یه حد محدودیت اون گسستگیه. حالا تو اینجا دیگه این بحثای فرعی که الان انشالله پیش میاد دیگه خیلی گرفتاری نداره، دوستان دیگه مبانیشون براشون حله. صفحه 134 بودیم دیگه، درسته؟ در صفحه 34 ایشون میفرماید که قول و تعالی میفرماید تو این قل نحبه تو جمنها جمیعن که حبوط دوم بود، قل نحبه تو منها بعد از تلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیک حبوط دوم، قل نحبه تو منها جمیعن فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا. میگه تمام دین رو در دو جمله خلاصه کرد. اولین مرتبه دین، اولین دین داره تشریع میشه برای آدم بعد از هبوطش، و تمام دین رو در دو جمله خدا خلاصه کرد، تمام دین رو، اوجز الدین در حقیقت در چی؟ فی جملتین که لا یزاد علیه شیء الی یوم القیامه، تا روز قیامت هم این دو جمله بر تمام دین در حقیقت چی هستش؟ حاکمیت داره و زیادتر نشد از این دو جمله بشه سه جمله. تفصیل پیدا کرد این دو جمله، اما همین دو جمله باقی ماند، یکی تبعیت یکی مخالفت. تبعیت نسبت به دستور مخالف، تبعیت نسبت به دستور کمال رو در پی داره، مخالفت نسبت به دستور سقوط رو در پی داره. تمام دین اینه، یعنی تمام دین در این دو جمله خلاصه شد سلام علیکم. لذا میفرماید که و انت اذا تدبرت هذه القصه، که قصه جنته، و خاص ما وقع فی سوره طه، به خصوص اونی که در سوره طه وارد شده، وجدت، این که جریان قصه دو قضای الهی رو در پی داشت. قضای الهی یعنی اون تقدیر و حکم الهی که تخلف ناپذیره، دو قضای الهی رو در پی داشت، یکی اکل شجره که حبوط رو در دنبال خودش داشت و حیات ارضی رو به دنبال خودش آورد. دیگه من خلاصه میگم، متن رو تطبیق نمی کنم. دومیش توبه بعد از این حبوط اول بود که باعث شد که توبه استدعای شریعت رو به دنبال خودش بیاره، حیات ارضی انسان بشه حیات سماوی. یعنی اونی که در حقیقت حبوط اول حیات انسان رو حیات ارضی کرد، حبوط ارضی کرد که بعضکم لبعضن اهبتو قل نهبتو بعضکم لبعضن عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، این حبوط حیات ارضی، حبوط حیوانی. این حبوط حیوانی فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی انه هو التواب. بعد میفرماید که قل نهبتو منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیه، که این حبوط حبوط انسانی میشه. دقت کردید؟ خیلی عالی و جالبه که حبوط دوم. حالا اینجا الان سوال خوبی کردی، جوابشو الان علامه میده که آیا اون حبوط اول به چه معنا میشه که هبوط دوم بعدش محقق میشه؟ سوال خوبی است. لذا میفرماید که در هبوط بعد از توبه که یه قضای دوم الهی بود، ثم به توبه طیب الله تلک الحیات به ان رکب علیها الهدایه الی العبودیه فتالفت الحیات من حیات ارضیه و حیات سماویه. جامعیت وجود انسان محقق میشه. جامعیت وجود انسان هم حیات ارضی بود که با هبوط اول محقق شد، و حیات سماوی بود که با توبه در حقیقت حیات سماوی محقق شد. پس این هبوط اول هنوز موطن انسان با هبوط اول کامل نشده. هبوط اول منتفی نمیشه، دقت میکنید، بلکه هبوط اول معنا پیدا میکنه با هبوط دوم. که هبوط اول اگر هبوط دوم بهش ملحق نمیشد، انسان میشد یه موجودی در حد حیوان، یه موجودی در حد نبات، در حد حیوان، که این موجود در حد حیوان باقی میموند. یعنی این هبوط محقق شد، اما هبوط دوم که بعد تلقی توبه بود، یعنی آمدن دین و در حقیقت اقتضا و استعداد دین در وجود انسان رقم خوردن، به فعلیت رسیدن، که این حیات سماوی برای انسان شد. هازا هول بله اقتضاست دیگه، یعنی اما یعتین نکم منی هدا هبوطه، چون این قبلش در حقیقت تو مرتبه جذبه بود، اما الان حالا باید را بیفته، چون باید را بیفته رددناه اسفل سافلینه دیگه، اسفل بله چیه؟ نه، صعود مرتبه در حقیقت فعلیتشه، اما این استعداده. میگه میفرماید اما یعتین نکم، اگر آمد به سوی شما هدا، استعداد در حقیقت دین آمد، فمن تبعه، تبعه یعنی چی؟ یعنی استعدادو به فعلیت برسونی، درسته؟ پس من تبعه هدایه یعنی استعدادو به فعلیت برسه دیگه. پس این در حقیقت هبوط به این معنا که استعدادش داده شد، اما اینجوری نیستش که تضمین شده باشه که همه این فعلیت تبعه باشن، بلکه ممکنه والذین کفروا و کذبوا اونم دنبالشه دیگه، چون والذین کفروا و کذبوا هم دنبال خودش داره. فتعلفت الحیات من حیات ارضیه و حیات و هاذا هو المستفاد من تکرار الامر بالهبوط. این که در این سوره فقط و فقط در اینجا دوبار امر هبوط تکرار شده، علتش اینه. هی سقال تعالی قل نهبتوا بعضكم لبعض عدو، در هبوط اول، ولکم فی الارض، ارض یعنی حیات حیوانی انسان، جنبه جسدانی انسان، و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. و قال تعالی بعد از فتلق آدم من ربی کلمات قل نهبتو منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدا. این هبوط چیه؟ هبوط دومه. حالا هبوط اول کجا محقق شد؟ میفرماید و توصیت و توبه بین الامرین بالهبوط مشعرون و ان توبه وقعت ولما ینفصلا. توبه محقق شد در حالی که هنوز، دقت بکنید، انسان حیوان نشد که بیاد در عرض هبوط در عرض محقق بشه، بشه حیوان به شرط لا، بعد تلقی توبه بشه دیگه امکان نداره وقتی به شرط لا شد، و بعد هبوط دوم محقق بشه چون به شرط لا شده دیگه امکان نداره، به شرط شی شده به لحاظ حیوانیت، دقت میکنید، امکان نداره اون وقت بعد توبه محقق بشه. لذا ببینید، دقت رو ببینید، اینا دقت های خیلی دقیقی است که علامه در حقیقت تو این جاها چقدر فکر شده، چقدر دقت شده، چقدر این با طهارت این نورانیت اینها رو دیده. میفرماید که ولما ینفصلا، این هبوط اول بعد از اینکه توبه واقع شد، ولما ینفصلا من الجنه، هنوز از جنت انسان جدا نشده بود. هبوط اول امر در اونجا امر اعتباری نیست. وقتی میفرماید قل نهبتو، نه اینکه یعنی حالا امر کردم بساطتو شروع کن جمع کردن برو، یواش تا ساکشو ببنده یه زمانی طول بکشه، اینجوری نیست. اونجا امر چی هستش؟ تکوینی است، یعنی کن فیکون، درسته؟ اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، یعنی تا میگه قل نهبتو هبوط محقق است، نه محقق می شود، امر الهی کن فیکونه. اما چطوره که با اینکه میگه قل نهبتو هنوز لما ینفصلا، نه لما ینفصلا رو بزنید به اینکه ساکشو نبسته بود، داشت خلاصه ساکشو میبست، خدا مهلت بهش داد حالا ببند ساکتو جمع و جور بکنید، بالاخره میخواید یه زندگی طولانی صد و چند ساله رو میخواید برید تو زمین انجام بدید، بالاخره باید لافت و شکتون رو بردارید، اینا نیست دیگه. می فرماد ولما ینفصلا من الجنه و الم یکونا ایزن، این جوابشه که استقراره ما فیها قبل از آلک، اگرچه در جنت مستقرم نیستن مثل قبل از او، چون تا امر به هبوط اومد این از جنت جدا شده اما منفصل نشده. جدا شده اما منفصل نشده یعنی چی؟ یعنی فطرت وجودی این که با جنت عجین بود و انس داشت، مرتبه ای از بعد درش محقق شد با اکل از شجره، و اون جذبه ربوبی از مرتبه تام بودن خارج شد، توجه به بدن محقق شد، دقت میکنید؟ اما هنوز اون جذبه تو وجودش آثارش باقیه. این امر وجودیه، این امر تکوینیه، نه امر در لذا تا هبوط محقق میشه توبه به دنبالش میاد، چون این توبه همون برگشت تقاضای برگشت جذبه است، لذا جذبه تو وجودش. اینجور نبود که اگر آدم وقتی به بدن متوجه میشد کلن از اون جذبه منفصل شده بود دیگه امکان برگشت نداشت، اما از جذبه با جذبه فاصله گرفته، توجه و تعلق به بدن محقق شده، اما اینجور نیستش که جذبه رو فراموش کرده باشه، اما اینجور نیستش که از جذبه تو وجودش بهره مندی دیگه نباشه، رابطه نباشه، دقت میکنید؟ لذا ایشون میفرماید که خیلی جالبه اینجا نکات ظریفی تو اینجا ایشون جمع کرده، لذا میفرماید که این امر به توبه محقق شد و لما ينفصل من الجنه، جنت چی بود؟ اون جذبه. و ان لم يكن ايضا كاستقراره ما فيها قبل از ذلک، اگرچه الان دیگه مثل قبلم استقرار در اون جنت نداشت، یعنی دیگه جذبه تام نبود براش، تعلق به عرض هم محقق شده بود، جمع شده بود تعلق به عرض و توجه به جنت و جذبه ربوبی. بعد میگه یشعر به ذلک ايضا، از کجا این حرفا رو میزنید؟ میبافید؟ دارید از خودتون میسرایید؟ نه، یشعر بذلک ایضا قوله تعالی و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره بعد ما قال لهما لا تقربا هذه الشجره. لا تقربا هذه الشجره، هذه یعنی چی؟ اشاره به نزدیک هست یا نیست؟ لا تقربا خطاب مخاطبه است و هذه نشون میده که چی هستش؟ نزدیکه. اما و ناداهما، ناداهما یعنی چی؟ نادا نشون میده که منادی در حقیقت با منادا فاصله پیدا کرده، درسته؟ لا تقرب هذه الشجره قرب بود، درسته یا نه؟ خطاب نزدیک بود. لا تقرب هذه، هذه یعنی معلوم بود که داره خدای تعالی به آدم خطاب میکنه با قرب، در حقیقت لا تقرب هذه الشجره مخاطبه است و حضور، درسته؟ اما ناداهما، ندا از بعده، از بعیده، صدا میزنن کسی که دورتر وایساده اما غائب نیست، چون به غائب ندا نمیکنن، ندا به غائب واقع میشه، ندا به غائب واقع نمیشه، اما غائب نیست، دقت بکنید، غائب نیست اما حاضر هم به معنای جلوی رو نیست، بلکه ناداهما، درسته؟ دور شده، لذا با نداست. او وقتی کسی سوال بکنه این از خدا دور شده یعنی چی؟ مگه خدا هو معکم اینما کنتم نیست؟ مگه اینما تولو فسم وجه الله نیست؟ ها؟ دور شدن به چه معناست؟ دور شدن به معنای قرب و بعدی است که انسان به خدا پیدا میکند، نه قرب و بعدی که خدا از انسان پیدا، خدا از انسان دور و نزدیک نخواهد شد، درسته؟ او قریب مطلق است، نامتناهی امکان ندارد، دور و نزدیکی انفعال در او راه ندارد. پس علم انحکما ناداهما، این در حقیقت قرب و بعد مربوط به آدم بود، یعنی آدم در جنت در مقام قرب بود نسبت به خدا، در مقام ادراک و شعور و جذبه، و در مرتبه‌ای که اکل از شجره کرد به مرحله بعد رسید، یعنی خدا رو تو سر تا سر وجودش، تو لحظه به لحظه وجودش، مثل وقتی که تو مرتبه جنت بود ادراک نمی کرد، چون تعلق به بدن پیدا کرده بود و این مانعیت باعث می شد اون قرب سابق رو ادراک نکند. برمیگرده قرب و بعد به چی؟ به ادراک، نه برگرده قرب و بعد به مکان که در حقیقت یه جایی قرار گرفته که اینجا خدا نیست یا دور خدا بهش راه نداره، نامتناهی راه نداره که او دور و نزدیک مکانی بشه، اما دور و نزدیک ادراکی بله امکان پذیره. این غفلت برش عارض شده، این در حقیقت از اون محضریت دورتر شده، یعنی تو نظام ادراکیش. بحث دقیقی ها، اینا رو اگه دقت نکنیم ممکنه آیات رو مادی تفسیر کنیم، ممکنه آیات رو چیکار کنیم، بگیم خدا اینجا نزدیک بود، او رو هبوط داد، این فاصله گرفت با خدا، یعنی اینجا خدا کمتر هست، این میشه ای امر مادی. لذا میفرماید که و توصیت و بله بله لا فاتا بلفظت تلکما و هی اشارتون الالبعید علم انحکما ان تلکما، در مقابل چی؟ تلکما شجره قبلا بود هازه شجره، درسته؟ هازهی اشاره به قرب بود، تلکما اشاره نادا هم معیدشه که نادا هما که از دور اینها رو خطاب کرد. بعد ما قال لهما لا تقربا هازه شجره و اتا بلفظت تلکما و هی اشارتون الالبعید، بعد ما اتا که از جنت دور شده، دقت میکنید؟ چون تلکما شجره خطاب شد، بعد ما اتا به لفظ حاضی و هیه اشارتون الالقریب و عبره به لفظت نادا و هیه للبعید، خدا تعبیر کرد به لفظت نادا و هیه للبعید، بعد ما اتا به لفظت قاله و هیه للقریب ففهم و علم ان ظاهر قولی تعالی و قل نهبتو بعضکم لبعض ادوف حبوط اول و لکم فی الارض مستقرون و متاع الهین و همچنین قول و تعالی قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون، این دوتا آیه که در این بحث خلافت وارد شده که بعد از اون که فرمود هبوط میکنید، بعد فرمود که در این ارض زندگی میکنید، در این ارض میمیرید و در این ارض در حقیقت مبعوث میشید، نشون میده که حیات ارضیه یه حیات ویژه و خاصی است که ان نحوه هذه الحیات بعد الهبوط تغایر نحوه این حیات در جنت قبل هبوط، یعنی اگر آدم در جنت میموند آیا موت و حیات بعد الموت داشت یا نداشت؟ نداشت. حیات مادی است، تعلق به حیات مادی است که موت و حیات بعد الموت رو به دنبال میاره. ای گفتید چرا؟ آیا این که حیات مادی این رو داره باعث میشه که حیات بعد موت محقق بشه؟ یعنی اونایی که تو این مرتبه نیستن حیات بعد موت ندارن؟ موت و حیات بعد ندارن؟ حقیقت موت و حقیقت حیات بعد الموت برمیگرده به ادراک، و چون برمیگرده به ادراک، کسانی که در اینجا آخرتی بشند موت و حیات بعد الموت برای اونها نیست. یعنی چی؟ یعنی اینها جسمشون نمی میره؟ انک میتون و انهم میتون صدق نمی کنه؟ این انک میتون و انهم میتون به لحاظ ادراک دیگرانه، و الا و هم من فزع یوم اذن آمنون فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. یعنی اونها نه حقیقت موت برای اونها هست، نه فزعه اول هست، نفخه اول، نه نفخه ثانیه هست برای اونها، نه حساب برای اونها هست، نه در حقیقت مواقف قیامت برای اونها هست. اینها در حقیقت حاکم بر این مواقف هستند، نه تابع مواقف باشند، که این بحثش البته احتیاج به یه بحث دقیق تری داره، که منتها این کلیدش رو اینجا ایشون زده که اگر در عرض لذا اگر انسانی همین الان اون حالت جذبه براش باقی بمونه، تو اینجا بتونه به اون مرتبه جذبه برسه، برای این موت و حیات بعد الموت دیگه نیست. همین انسانی که اینجا اومده تعلق به این حیات هم پیدا کرد، عرضی هم شد، اگر در حقیقت برای او این جذبه دوباره محقق بشه، برای او موت و حیات بعد الموت برای او نیست. نه جسدش نمی میره و دیگران نمی بینن، چرا؟ اما او زائق موت نیست، او حیات بعد الموت که بعث باشه برای او نیست. لذا او در حقیقت فسائق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. او و هم من فزع یومئذ آمنونه، دقت میکنید؟ او چون فوق اینهاست لذا ندارد. بعد میفرماید که فالحیات الارضیه، نه جای سوال نیست، علتش این است که بس جای دیگری منقده میشه. عرض کردم کل نفسنه، یعنی اون کسی که در حقیقت در اینجا به مرتبه فنا رسیده اطلاق نفس برش نمیشه، کل نفس ذائقه الموت، این باید نفسیت توش چی باشه؟ تعلق و توجه به نفسیت باید چی باشه درش؟ وجود داشته باشه. اما اونی که وهم من فزع یومئذ آمنون، او دیگه در حقیقت این نفسیت رو ندارد. دقت میکنین؟ این بحثش انشاءالله تو جای خودش. این کل نفس تخصیص نمیخوره، کل نفس سر جاش محفوظه. اینا همه دلالت داره، بله اینا همه دلالت داره که در حقیقت اینها موتشون قبلا محقق شده، اینها در حقیقت کل نفس ذائقه الموت اختیاراً موتشون چشیده شده، اطلاق نفس دیگه بهشون نمیشه، چون دیگه این اگر نفس بود یعنی انانیت، یعنی محدودیت، این دیگه چیزی نداره. لهم اینها در حقیقت به مرتبه‌ای رسیدن و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اینا جزء شأن رب میشن، اینا جزء شؤون ربوبی میشن. دقت کردی؟ اینا جزء چی میشن؟ شؤون ربوبی میشن. دیگه شؤون ربوبی مثل اسماء الهی، دقت میکنید؟ اونها این مواقف رو ندارن. حالا اون بحثش انشاءالله در مفصله. فل حیات الارضیه تغایر حیات الجنه، فحیات ارضیه فحیات جنت، حیات جنت حیات سماویه غیر ارضیه. و من هنا یمکن ان یجزم ان جنت آدم، با این نگاه معلوم میشه وقتی حیات ارضیه با حیات سماویه مختلف شد و حیات آدم در جنت غیر از این حیات ارضیه بود، معلوم میشه حیات جنت حیات سماوی بوده. منتها حیات سماوی نه جنت آخرتی که در قوس صعود برای انسان پیش میاد، چون جنتی که در قوس صعود کسی وارد بهش بشه خروج ندارد. این قطعی است، علت هم دارد، هم علت عقلی دارد هم علت نقلی دارد. جنتی که در قوس صعود انسان داخل در اون بشه، خروج از او معنا ندارد قطعا. خروج از او. حتی نار در خلاص قوس صعود هم کسی که داخل در اون نار جهنم خالد بشود خروج ندارد. اگر در روایات وارد شده که اون در حقیقت اهل آزاد شدگان از آتش، معتقین در حقیقت از آتش آزاد میشن، اونا آتش مواقفه، آتش برزخه، آتش مواقفه، نه آتش نار که جهنم خلوده. از فعلیت به قوه دیگه یا تبدیل فعلیت در اونجا محقق نمیشه. حالا بحث قاعده داره، دلیل داره، فلسفه داره، ولی این یه بحث خیلی سنگینیه. کسی که در جنت قوس صعود، در جنت آخرتی واقع شد، خروج نداره. پس آدم تو اون جنت نبود که خروج امکان پذیر شد، اما جنت جنت سماوی بود. نعم بقیه هنا نعم بله نعم یبغل کلام فی معنی السما. بحث سما که جنت سمایی میگیم هست یعنی چی؟ این ایشالله بعدها تو بحثای بعدی. بقیه هنا شیعون و هو القول فی خطیعت آدم فنقول ظاهر الآیات فی باد النظر و انکان تحقق المعصیه و الخطیعت از آدم کما قال تعالی فتکونا من الظالم. نسبت داده خدا فعصا آدم و ربه فقوا، معصیت رو نسبت داده، خطیعه رو نسبت داده، شق ظلم رو نسبت داده، درسته؟ همین رو نسبت داده در قرآن. اما این که و قال تعالی و عصا آدم ربه فقوا و کما اعترف بهی فی ما حکاه الله عنهما، خودشون هم قبول کردن که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پس هم ظلم رو خدا نسبت داد و اگه از این بخورید فتکونا من الظالمین، هم خودشون ظلم رو نسبت دادن که ربنا ظلمنا. اما این که این ظلم، این معصیت، این قوایت، این شقاب یعنی چی؟ ما برامون یه اصطلاحاتی به عنوان اون حقیقت متشرعه برامون شک گرفته، یه حقیقت شرعی برای ما شک گرفته، ما نسبت میدیم و سرایت میدیم این رو به اون دوره. دقت میکنید؟ چون این شکل گرفته برامون نسبت میدیم، خطا برای ما ایجاد میشه که معصیت رو، این معصیتی که میشناسیم و الان برای ما مسلمه، قوایت رو اونی که میشناسیم، ظلم رو اونی که میشناسیم نسبت. حالا ایشون من لکن تدبر فی آیات القصه و دقه فی النهی الوارد عن اکل الشجره یوجب القطع بان النهی المذکور اولا لم یکن نهیا مولویا و انما هو نهی ارشادی. این برای اینم قرائن هم در اینجا میاره، هم تو سوره های طور و اعراف اونجا مفصل، هم تو بحث روایی ایشون بعد وارد میشه. انما هو نهی ارشادی یراد به الارشاد و الهدایه الى ما فی مورد تکلیف من الصلاح و الخیر للبعث و الارادت المولویه. نهیشون کرد که اگر شما این کار رو بکنید به زحمت میفتید و فتشقا، این فتکونا من الظالمین رو تو آیه دیگه معنا میکنه. فتکونا من الظالمین یعنی چی؟ فتشقا. اگر از این خوردید فتشقا. شقا یعنی چی؟ یعنی تعب. خوردند و به زحمت هم افتادند. حیات ارضیه، گرسنگی، تشنگی، فقر، بیچارگی، بدبختی، سختی، درسته؟ خب محقق شد. یعنی این نهی ارشادی بود. مثل کسی است که میگن آقا دکتر میگه مثلا این دوا رو بخور تا مریضیت خوب شه، نخورد خوب نشد، اب نداره دیگه، نخورده خدا خوب نشدنش هم باید خودش چیکار بکنه، جزاشو ببینه دیگه، جزای اینه. لذا میفید الله علی ذلک اولا انه تا چرا این بحث ارشادیه نه مولوی، یدل علی ذلک اولا انه تعالی فرع علی النهی فی هذه السوره و فی سوره الاعراف انه ظلم، تفریق کرد بر این که اگر این کارو نکنید ظالمید، درست فتکونا من الظالمین، حیث قال لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین، ثم بدله همین تعبیر را فی صورت طه من قوله فتشقا، که اگر از این خوردید به شقا میافتید، مفرعا ایاه علی ترک الجنه، که اگر از جنت خارج شدید به شقا و زحمت میافتید، و معنا شقا التعب، معنای شقا تعبه و سختی است. ثم ذکر بعده کتفسیر الله، بعدم تعب رو معنا کرد که یعنی چی، گفت تو جنت شما ان لک ان لا تجوع فیها ولا ترا و انک لا تزمع فیها ولا تزها، اما در حقیقت تو دنیا که رفتی اینجا تموت و تحیا دوباره در حقیقت هم، یعنی تمام اون زحمت ها دنبالش میاد، مقابل این به اصطلاح تعراب و تزمع و لا تزمع و لا تعراب و لا تزها تو دنیا محقق میشه. فاوضح ان المراد بالشقاء هو التعب الدنيوي الذي تستطيعه هذه الحياه الارضيه من جوع و عطش و اراء و غیر ذلك، فالتبقي من هذه الامور هو الموجب، خدا به خاطر اینکه به این امور نیفته این تبقی من هذه الامور هو الموجب للنهي الكذائي، لا جهت اخرى مولویه، نه امر مولوی باشه. هنوز آدم در مرتبه‌ای که دین بیاد قرار نداشت، مگه بعد از هبوط دوم نفرمود فاما یأتینکم منی هدن، مگه هدایت دین نیست، مگه امر تکلیفی فرع بر هدایت و دین نیست، امر تکلیفی، اگر امر تکلیفی آمد یعنی چی؟ یعنی دین دیگه، درسته؟ هنوز تا حالا تا کنون دین ما، لذا انسان هنوز به حیات ارضیه نرسیده بود تا دینی که بعد از اون میخواد بیاد محقق شده باشه، لذا امر مولوی و تکلیف مولوی معنا پیدا نکرد، هنوز تو مرتبه ساختار انسانه، یعنی هنوز انسان داره چی میشه؟ هنوز انسان داره ساخته میشه، همچنان که بدنش در حقیقت مدتی مراحلی رو باید طی کنه، همچنان روح انسان باید مراتبی رو طی کنه تا برسه به انسان، انسانی که مستقر شد در عرض و دین برای او آمد و خطاب شد، مثل بلوغ، مثل بلوغ که وقتی که بلوغ محقق میشه برای انسانها، حالا مخاطب میشه به خطاب تکلیف، یعنی دین برای او محقق میشه، تا قبل از او دین برای او تحقق نداشت، لذا عقاب تکلیفی برای او نبود. بله البته اعمال او نتایجی رو داشت، اگر در کودکی این در حقیقت نمیدونم عمل خودکار بکنه تو چشم کور میشه یا نمیشه، این نهی برای او هست که خودکار رو در چشمت نکنی، این امر تشریع ارشادیه، جزاش هم میبینه، بعد نمیشه بگی من حالا بالغ شدم تازه فهمیدم حالا دیگه نمیکنم، دیگه فایده نداره، اون نتیجه محقق شده است. چرا جمع میشه؟ حالا هنوزم ادله تمام نشده دیگه، این اولنشه، ثانیانش هم بخونیم، ثانیانش هم میگه دلیل دوم، دلیل دوم این است که اگر امر تکلیفی بود با توبه هر امر تکلیفی برگشت میکنه با قبول توبه، اگر توبه قبول شد باید انسانی که مبتلا شد به یک نهی به اصطلاح ارتکاب به اصطلاح نهی اگر مرتکب شد توبه وقتی که آمد از توبه منظم کمن لازن بله باید برمیگشت به موطن قبلیش، لذا هر کسی اگر در حقیقت مبتلا به معصیتی بشه توبه بکنه برمیگرده به موطن قبلیش، در حالی که آدم برنگشت به جنت. بله قواعد الهیه تابع الهیت عالمه، نه تابع زمان، دقت میکنید اینا تخصیص نداره، اطائم منظم کمال، یه موقع میفرماید که این اختصاص رحمت مربوط به امت ختمی است، یعنی این چی هستش؟ به لحاظ وجود نبی ختمی یه بشارتی برای بقیه است، لذا این ممکن تو دین دیگه نباشه. اما بعضی قواعد عامه، اتای منظم که من لازن بله، توبه از ابتدا بود، توبه مقبول شد، توبه تا قبول بشه نتیجهش چی هستش؟ برگشت به مرتبه قبله. دقت میکنید اینا دیگه قواعد کلی مسئله است دیگه، دوستان پنبه هاشو زدن، هندونه ها رو با زیر بغل بگذاریم که تا در حقیقت چی بشه مقبوله. بذارید من این رو میترسم که بمونه. لذا میفرماید که و علی هذا فالمراد به ظلم ایزن فی ما ورد من الآیات ظلمهما علی انفسهما فی الغائهما فی الغائها، این نفسشون رو فی التعب و تهلکه، این ظلم صدق میکنه، خودشون رو به زحمت انداختن، این زحمت ظلمه. دون از ظلم المذموم فی باب ربوبیت و العبودیت، که این ظلم، ظلم چی هستش؟ مخالفت امر تکلیفی بوده. و ثانیا اینم تندی الان میگم دیگه وقت گذشته، ان توبه و هی الرجوع من العب اذا استتبع القبول من جانب المولا اوجب کون الذنب لا کلازن، باید ذنب بشه لازن، و اینها باید برگردن در حقیقت المعصیت که انها معصیتی که انجام شده که انها لم تستور، این معصیت از او صادر نشده. فیعامل مع العاصی التائب معاملت المطیع المنقاد و فی مورد فعلهی معاملت الامتثال و الانقیاد، باید دیگه این معامله باهاش بشه. ولو کان النهی عن اکل شجر مولویان و کانت توبتن عن ذنب عبودی و رجوعا عن مخالفت نهی مولوی کان اللازم رجوعهما الی الجنه مع انهما لم یرجعا، چون جنت مقام بود مکان نبود، وقتی که توبه میکرد باید به این مقام، مقام بود نه مکان، که بگی حالا این اومده تو این مکان دیگه جدا، مکان نیست، مقام ادراکه، باید به اون موطن ادراکی برمیگشت. دقت میکنید؟ در حالی که و من هنا یعلم ان استتباع الاکل المنهی للخروج من الجنه کان استتباعا ضروریا تکوینیا، اون تبعیت خروج از جنت به واسطه اکل تکوینی بود نه تشریعی، چون نظیر استتباع السم للقتل و النار للإهراق کما فی موارد تکالیف الارشادیه لا استتباعا من قبیل المجازات المولویه فی التکالیف المولویه که دخول النار لتارک الصلات و استحقاق الذنب و استیجاب العفو فی المخالفات العمومیت الاجتماعیت المولویه. حالا ایشون از اینجا یه بحث دیگری رو شروع میکنه که سالسن در حقیقت که بیان این دلائله، یه بحث دیگری هم هست که حالا میمونه انشاءالله برای بعد از تعطیلات. البته بحثش اجمالا گفته شده بعد تعطیلات وقتی درس شروع میشه دیگه، چون روز شنبه میشه شهادت امام رضا علیه السلام، شنبه بعدش میشه شهادت امام رضا علیه السلام. فکر نمی کنم یک شنبه درس شروع بشه، چه دوستانی که رفتن تبلیغ برگردن، فکر میکنم که ما از دوشنبه شروع بکنیم انشالله وقت مناسبی باشه. دوشنبه انشالله جان؟ نه اون دیگه دور میشه خیلی انشالله از دوی، یعنی شما میخواید برید اینقدر، میگفتش که خدا رحمت کنه آقای احمدی میانجی، میفرمودن که جنگ احد وقتی که جنگ مغلوب شد خب مسلمان‌ها فرار کردن دیگه، رفتن پیغمبر موند و با چند نفری که دو سه نفری که مونده، بعد که رفتن برگشتن به مدینه بعد از اون که جریان همراه الاسد هم پیش آمد، اون جنگ همراه الاسد که جان بازا و مجروحا و زخمی ها فقط تو حمله بعدی شرکت کردن، بعد برگشتن مدینه، برگشتن مدینه بعضیا سه روز بعد رسیدن مدینه، بعد پیغمبر بهشون گفت خیلی دور رفته بودید، یعنی فرار، اگر میخواستید فرارم بکنی دیگه نمیخواست تا این همه دور برید که سه روز بعد طول بکشه، دشمن دیگه تا اونجا دنبالتون، خیلی ترسیده بودن. اسمم میاره کیو کیو کی اونجا که اینا سه روز بعد رسیدن به مدینه. حالا شما که نمیخواید که یه هفته بعد از تمام تعطیلات تازه بخواید اینقدر دور برید که هر جا کشورم برید بالاخره یک دو روز بعدش میرسید دیگه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.